بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه اول مرداد 1403، به به مردادم شروع شد، تابستون یک ماهش گذشت. جلسه هشتم از خانش و شرح تذکرة الاولیاء عطار هستیم. اگه خاطرتون بیاد ما در جلسات قبل، یعنی فکر کنم جلسه پنج بود که خوانش کلی ذکر اویس قرنی رو انجام دادیم، جلسه 6 و 7 بخشهایی از ذکر اویس قرنی رو خوندیم، مرور کردیم، واژه ها و جمله ها رو گفتیم. امروز هم انشالله اگه بتونیم تا انتهای این ذکر بریم که ذکر اویس قرنی تموم بشه. خب تا کجا گفته بودیم؟ تا اونجایی گفته بودیم که حرم ابن حیان اگه خاطرتون باشه به دیدار اویس رفت و در حال گفتگو با اویس بود و در نهایت میگه مرا نصیحتی کن، و نصیحت اویس اینه که یاد مرگ رو همواره زنده نگه دارید. من از همون بخش میخونم و ادامه میدیم. حرم ابن حیان: گفتم مرا وصیتی کن دیگر، یه وصیت دیگه ای. گفت یا پسر حیان، پدرت بمرد، آدم و حوا بمرد، نوح و ابراهیم خلیل بمرد، موسی بمرد، داوود خلیفه خداوند بمرد، محمد رسول الله بمرد، بوبکر خلیفه وی بمرد، عمر برادرم و دوستم بمرد. وا عمرا وا عمرا. گفتم رحمک الله، عمر نبرده است؟ گفت خدای تعالی مرا خبر داد از مرگ وی. پس گفت من و تو از جمله مردگانی، و صلوات داد و دعا گفت سبک، و گفت وصیت آن است که کتاب خدای و راه اهل صلاح را فرا پیش گیری و یک ساعت از یاد مرگ غافل نباشی، و چون نزدیک قوم خیش رسی ایشان را پند و نصیحت از خلق خدای باز مگیر. یک قدم پای از موافقت جماعت امت کشیده مدار، که آنگاه بیدین شوی و ندانی و در دوزخ افتی. خب اون بخش اولش که داره میگه این افراد مردن، در نتیجه من و شما خواهیم مرد و یاد مرگ رو همیشه زنده نگه دار. اصلا توصیه به مرگندیشی و یاد مرگ بودن یکی از توصیه هاییه که نه تنها بزرگان ادیان بلکه بسیاری از فلاسفه اخلاق هم ذکر کردن و گفتن که شما با زنده نگه داشتن مرگ میتونید، زنده نگه داشتن یاد مرگ البته، میتونید یه مقدار از رذایل اخلاقی دور بشید. میدونید چه جوریه؟ اینطوریه که فکر میکنی ای بابا من که دو روز دیگه دارم میمیرم، پس چرا مثلا کلا سر اینو بذارم، چرا بدجنسی کنم، چرا منفعت طلبی کنم. و وقتی مثلا ببینید اینجا چه آدمایی رو ذکر میکنه، آدم و حوا و نوح و ابراهیم و عیسی و موسی و محمد و ابوبکر و عمر، و وقتی این همه بزرگان میمیرند دیگه مرگ حتما به سراغ من و شما هم خواهد اومد. پس حواستون باشه که وقتی به مرگ فکر میکنید باید به این فکر کنید که دنیا ارزش اینو نداره که به هر قیمتی آدم زندگی کنه و با هر خود مثلا من خودم شعارم توی زندگی همینه، میگم زندگی خوبه ولی نه به هر قیمتی. یه وقتایی من حالا الانم که ایام شهادت امام حسین گذشته، من پیش خودم همیشه اینو میگم، میگم امام حسن با معاویه صلح کرد ولی امام حسین با یزید صلح نکرد. حالا بگذاریم از ویژگی های خلقی معاویه و یزید و ویژگی های ظاهر و باطنشون، رفتارشون، نوع مدیریتشون، نوع خلافتشون، ولی واقعیت اینه که من احساس میکنم امام حسین هم میگفته ببینید زندگی خوبه، ارزشمنده ولی به هر قیمتی نه. من حاضرم بمیرم ولی به هر قیمتی زندگی نکنم، با هر ذلتی، با هر بدبختی. حالا شما اینو بیارید توی زندگی عادی، من حاضرم زنده باشم ولی واقعا به هر قیمتی نه، به قیمت کلا گذاشتن سر دیگران، ظلم به دیگران، به قیمت نمیدونم
حتی ارتباط با یه آدمایی که دوست ندارم، کار کردن توی یه جایی که دوست ندارم، حالا به خاطر یه لقمه نون و خیلی چیزهای دیگه. نه واقعا زندگی انقدر نمیارزه، در نهایت همه اون قراره بمیریم دیگه. حالا اینم یاد مرگ یه مقدار حداقل این توصیه رو به آدم میکنه که اگه زندگی کوتاهه بس حواست باشه که کیفیت زندگی چطوره. بعد در ادامه وصیت میکنه که کتاب خدای و راه اهل صلاح را پیشگیر، به قرآن توجه کن و آدم های خوب راه اهل صلاح، و یک ساعت از یاد مرگ غافل نباشی. خب اینم که توضیح دادم. و چون نزدیک قوم خیش رسی، ایشان را پند و نصیحت از خلق باز نگیر. میگه اونا هم توصیه کن بیان به راه حق، بیان به راه صلاح، حواست باشه. میدونید توصیه اویس اینجا به حرم ابن حیان اینه که از مردم دور نباش. در ادامه خودش میگه یک قدم پای از موافقت جماعت امت کشیده مدار. میگه ببینید جماعت یعنی خب یه گروهی دیگه، وقتی با یه گروه، حالا اینجا بیشتر جماعت توی اینجور متون بیشتر پیروان دین مثلا اسلامه که الان دوره اسلامیه، وقتی اویس داره این صحبت ها رو بکنه میگه با موافقت اونا باش، یعنی همراه مردم زندگی کن. ببینید یه رشته باریکی بین انزوا و تارک دنیا و گوشه‌گیر بودن هست با همراهی با مردم، بین مردم زندگی کردن، با مردم زندگی کردن و اجتماعی بودن. و حفظ این رشته باریک و تعادل داشتن بین این دوتا واقعا سختترین مرحله رشده. از یک طرف خب بسیاری از خطاها، گناهان و اشتباهها، بسیاری از دلخوریها، بسیاری از نامردمیها تو جمع اتفاق میفته. یعنی اگر شما انزوا انتخاب کنی، گوشه نشین باشی، بسیاری از این اتفاقات برات نمیفته. ولی از یک طرف هم بری توی یه غار زندگی کنی، تنها باشی، هیچ آدمیزادی نبینی، بعد مثلا ادعا کنی من دزدی نمی کنم، من هیزی نمی کنم، من دروغ نمی گم، من غیبت نمی کنم، خب این که دیگه هنری نیست. بس این باید حفظ بشه، یعنی روابط با اجتماع، با مردم در نهایت باید حفظ بشه به همراه خودداری، خیشتنداری. و این سخت‌ترین، به نظر من حداقل سخت‌ترین بخش سلوکه. چون در سلوکم ابتدا میگن اب نداره، 40 روز بیا از مردم فاصله بگیر که به خودسازی بپردازی. حالا بستگی به اون که اون شاگرد و اون مرید، اون سالک در چه حال و هوایی باشه، این ایام براش متفاوته، 40 روز، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال، 4 سال، ولی در نهایت باید برگردی بین مردم. و اینجا توصیه اویس به حرم ابن حیان همینه، در نهایت تو باید برگردی بین مردم و باید اونا رو نصیحت کنی، با مردم زندگی کنی و یک قدم از مردم دور نباشی. تفاوتش اینه و خیلی واقعا دشواره. واقعا بین مردم زندگی کردن و از رذایل اخلاقی دور موندن بسیار بسیار دشواره. شما الان ببینید خیلی تو اداره ها میگی چرا رشوه میگیری؟ میگن خب همه میگیرن. چرا مثلا دزدی میکنی؟ خب همه دزدی میکنن. چرا دروغ میگی؟ چرا خالی میبندی؟ ای بابا همه دارن این کارو میکنن. اینا از اتفاقاتیه که در جمع بیفته. یک قدم پای از موافقت جماعت امت کشیده مدار که آنگاه بیدین شوی و ندانی و در دوزخ افتی. ببین اصلا دیگه میره بیرون، بالاتر، بالا، خیلی مرحله رو میبره بالا. میگه اگه از جماعت دور بشی بیدین میشی و حواست هم نیست، نمیدونی که داری میری دوزخ. و دعایی چند بگفت و گفت رفتی یا حرم ابن حیان، نه مرا تو بینی نه تو را من، مرا به دعا یاد دار، من نیز تو را یاد دارم، تو از این جانب برو تا من از آن جانب دیگر بروم. خواستم تا یک ساعت با وی بروم، نگذاشت و بگریست
و مرا به گریستن آورد و من از قفای وی در می نگریستم تا به کویی در شد و نیز پس از آن خبر وی در نیافتم. بیشتر سخن که با من گفت از امیرین بود، یعنی فاروق و مرتضی. خب در نهایت هم خدافزی دردناکی میکنن دیگه، میگه حرم من دیگه نه تو رو میبینم، تو هم دیگه منو نمیبینی، تو منو دعا کن، منم تو رو دعا میکنم، تو از اون ور برو، من از این ور. بعد میگه خواستم یک ساعت با وی یه ساعت دیگه همراهش برم، هر جا میره باهاش باشم، اجازه نداد و گریه کرد، منم به گریه افتادم و من در قفای وی، قفا یعنی پشت سر، پشت سرش رو نگاه میکردم. ببینید تصویر اینطوریه، از همدیگه خدافزی کردن، سر یه کوچه با همدیگه خدافزی کردن، مثلا حرم از راست رفته، اویس از چپ رفته، بعد این پشت سرش داشته نگاه میکرده تا به کویی شد، یعنی رفت توی کوچه ای که دیگه دیده نشد. دیگه بعد از اونم هیچ خبری از اویس نشنیدم و بیشتر سخن که با من گفت از امیرین بود. امیرین یعنی دوتا امیر، مصنع فاروق یعنی عمر و مرتضی. خب به هر حال اویس در زمانه اینها زندگی میکرده. تو جلسه قبلم یادتون بیاد که عمر با علی ابن ابی طالب رفتن به قرن و اون داستانهایی که اتفاقاتی که بینشون افتاد که خرقه پیامبر رو به اویس بدن و دعای اویس و غیره، اویس در دوران این دو بزرگوار بود. بعد دیگه ادامهش میره خاطرات یک فرد دیگه ای رو در مورد اویس. ربیع خسیم گوید، ربیع خسیم رو قبلا در موردش صحبت کردیم، توی بخشای دیگه بود. این البته یه نکته بگم، این خسیم هم به شکلهای مختلف تلفظ میشه، بعضیا مثل میسم میگن، مثلا خیسم مثل میسم و مدل های مختلف تلفظ، ولی من خسیم رو به تبعیت از استاد شفیع کتکنی میگم. از اینجا به بعد ربیع خسیم، ایشون گفتن که خسیمش درسته دیگه، العهدتو علی راوی، دیگه به عهده راوی، حالا درست و غلطش دیگه من به تبعیت از ایشون میگم. خب حالا این ربیع خسیم کی بوده؟ عرض کردم، حالا من یه خلاصه‌ای بگم چون جلسه های قبل توضیح دادم. ربیع خسیم همونیه که الان مزاری منصوب به بهش در مشهد هست و همه احتمالاً کسایی که مشهد رفتید دیدید، بهش میگن خواجه ربیع. البته اون مزارم منصوب بهش، از زهاد سمانیه است، از کسان اهل زهد هشتگانه است که بسیار معروفه در صدر اسلام. و البته خب یه نکات مبهمی هم توی زندگیش هست، در زبان مثلا واقعی عاشورا، مثل این که سکوت کرد در زمان جنگ خوارج بر علیه علی بودن، سکوت کرد. این مقدار مشکلاتی کلن در موردش یه ابهاماتی وجود داره، ولی در نهایت در مورد ربیع خسیم با اویس. ربیع خسیم گوید، رفتم تا اویس را بینم، در نماز بامداد بود، چون فارغ شد گفتم صبر کنم تا از تسبیح باز پردازد، درنگ کردم، همچنان از جای بر نخواست تا نماز پیشین بگذارد و نماز دیگر بکرد. حاصل سه شبان روز از نماز نپرداخت و هیچ نخورد و هیچ نخفت. شب چهار روم او را گوش می داشتم، اندکی خواب در چشمش آمد و در حال با حق تعالی در مناجات آمد و گفت خداوندا به تو پناه می گیرم از چشم بسیار خواب و از شکم بسیار خار. گفتم مرا این بسنده است، او را تشویش ندادم و باز گردیدم. خب میگه ربیع خسیم رفتم تا اویس رو ببینم، در نماز بامداد بود. نماز بامداد یعنی نماز صبح. چون فارغ شد یعنی نماز صبحش تموم شد، گفتم صبر کنم تا از تسبیح باز پردازد. تسبیح بعد از نماز، این ذکراییه که بعد از نماز میگیم دیگه، از کار بعد از نمازش هم بگه و تموم بشه. صبر کردم بعد مزاحمش بشم، درنگ کردم، همچنان از جای بر نخواست، یعنی ادامه داد تا نماز پیشین بگذار. نماز پیشین یعنی نماز ظهر.
و نماز دیگر بکرد تا عصر. حاصل در ادامه 3 شبانه روز از نماز نپرداخت. یعنی من منتظر بودم تا نماز اویس تموم بشه و برم باهاش صحبت کنم، دیدم نماز صبح تموم شد، تسبیحات خوند، دوباره نماز ظهر، دوباره نماز عصر، نماز شب، تا 3 شبانه روز همینطور پشت سر هم نماز میخوند و هیچ نخورد و هیچ نخفت. نه چیزی خورد تو 3 شبانه روز، نه هیچ چیزی، نه حتی اندکی بخوابه. شب چهارم او را گوش می داشتم. شب چهارم داشتم گوش می کردم. اندکی خواب در چشمش آمد. یکم خوابش گرفت. در حال با خدای تعالی در حال یعنی فوری. تا یکم خواب به چشمش اومد، فوری با خداوند مناجات کرد و گفت: خداوندا، به تو پناه می گیرم از چشم بسیار خواب و از شکم بسیار خار. میگه خدایا من به تو پناه می برم از این چشمی که زیاد میخوابه و شکمی که زیاد میخوابه میخوره. حالا دقت کنید، اینو اویسی داره میگه که 3 شبانه روز دائم در نماز بوده و هیچ ذره هم غذا نخورده. تا یه ذره خوابش میگیره میگه خدایا به تو پناه میبرم از چشمی که زیاد میخوابه و شکمی که بسیار میخوره. حالا دیگه به ما باید چی بگیم؟ بعد ربی پیش خودش میگه: گفتم مرا این بسنده است. میگه بستمه، همین نصیحت برای من بسته. او را تشویش ندادم و بازگردیدم. تشویش ندادم یعنی دیگه اذیتش نکردم و برگشتم. اویس را می آرند که هرگز در عمر خویش شب نخفت. یک شب گفتی هازا لیلت القیام و دیگر شب گفتی هازا لیلت الرکوع و دیگر شب گفتی هازا لیلت السجود. یک شب به قیام به سر بردی و یک شب به رکوع و یک شب به سجود. گفتن یا اویس، چون تو طاقت می‌داری شبی بدین درازی بر یک حال. گفت ما هنوز یک بار سبحان ربی الاعلا نگفته باشیم. در سجودی که روز آید 3 بار تسبیح گفتن سنت است. این از آن می کنم که می خواهم تا مثل عبادت آسمانیان کنم. حالا در ادامه میگه در مورد اویس، اویس را می آرند، یعنی در مورد اویس اینطوری میگن که هرگز در عمر خویش شب نخفت، که شبا نخوابیده، و یک شب مثل اینکه مثلا برای هر شبش یه ذکری و یک حالتی داشته. یعنی وقتی اون روز، اون شب، یعنی هازا لیلت القیام، امشب شب قیامه، یعنی ایستادن، ذکر قیام رو، ذکر ایستادنهای حالا نماز یا ذکرهایی که بلد بوده میگفته. یک شب دیگر گفتی هازا لیلت الرکوع، امشب شب رکوعه، امشب و تا صبح فقط در حالت رکوع. و شب دیگر گفتی هازا لیلت السجود، امشب شب سجده است. بعد ذکرهایی رو که مناسبت اون حالتهای بدنی بود میگفته. این یعنی مدل عبادت‌های شبانه اویس رو اینطوری بیان کردند و اینطوری در موردش گفتند: یک شب به قیام به سر بردی و یک شب به رکوع و یک شب به سجود. اصخایی میکنم. بعد گفتن یا اویس، چون طاقت میاری، الان ما هم سوال ما هم هست، چجوری طاقت میاری شبی بدین درازی بر یک حال؟ مثلا شما فکر کنید یک شب تا صبح بیستی یا در حال رکوع باشی از شب تا صبح. شب تا صبح هم یعنی دقت کنید دیگه، از غروب خورشید تا طلوع خورشید. مثلا از ساعت 6 غروب که هوا تاریک میشه تا مثلا 4 صبح 5 صبح که هوا روشن میشه، یه همچین حالتی. چگونه طاقت میاری؟ گفت ما خود هنوز یک بار سبحان ربی الاعلا نگفته باشیم. میگه این همه حالتی که من از شب تا صبح مثلا در سجودم، یه بار سبحان ربی الاعلا نگفتم. معنیش یعنی منزه از خدای بزرگ دیگه، ذکر سجده است. من که در سجودی که روز آید 3 بار تسبیح گفتن سنت است. سنت است یعنی سنت پیامبره که در نمازها 3 بار مثلا در رکوع یا سجده، ذکر رکوع و سجده، سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده رو 3 بار بگید. این از آن میکنم، چرا دارم میکنم؟ که میخواهم تا مثل عبادت آسمانیان کنم. میگه حالا من این همه عبادت کردم، حالا یه بار سبحان ربی الاعلی نگفتم، که تو نمازهایی که صبح میخونی که اصلا 3 بار باید بگی. حالا این توی آسمانیانش هم یه مقدار ایهام وجود داره. آسمانیان یه گروه میشه مثل اهل آسمان، یعنی فرشتگان، که اون فرشتگان میدونید که فقط به عبادت خدا مشغولن، و شاید اویس منظورش این بوده که میخوام مثل عبادت فرشتگان کنم، یا مثل عبادت آسمانیان یعنی آدمهای بزرگ خوبی که مثلا اهل زمین نیستن، مثل آدمهای مادی و عادی زمینی نیستن، خیلی فرشتگون و الهی و آسمانیان. هر دو یعنی یک عبادت بسیار خوب و برازنده و شایسته میخوام انجام بدم. از اینجا به بعد دیگه فکر می‌کنم جملات کوتاه دیگه که هی در از اویس نقل شده. از او پرسیدند خشوع چیست در نماز؟ گفت آن که اگر نیزه در پهلوش زنند در نماز خبرش نبود. خب میپرسن خشوع چیه؟ میگه خشوع اگه نیزه تو پهلوت بزنند متوجه نشی و حواست نباشه. حالا خشوع رو باید یه ذره معنی کنیم. اون چیزی که الان ما از خشوع میدونیم، خشوع مثلا میگیم خب یعنی فروتنی، یعنی خاضع بودن، خاشع بودن، این یه معنی خشوعه. ولی یه معنی از خشوع هم وجود داره که توی اصطلاح اهل تصوف خشوع یه جور اطاعته. خشوع نه خشوعی که مثلا حالا من انسان فروتنی هستم، فیلمثال شما از من میاد تعریف میکنید، میگید استاد چقدر شما استاد خوبی هستید، چقدر خوب صحبت میکنید، چقدر روان درس میدید، مثلا من تواضع میکنم، میگم خواهش میکنم بنده خاک پای شما هستم، کوچیک شما هستم. این خشوع نه، این خشوعی که از ناشی از عبادته، ناشی از اطاعته، اطاعت محض، یعنی سرتو بندازی پایین و فقط اطاعت کنی. اونم از کی؟ اونم از خداوند دیگه، از هر کسی که نه. یک نوع مطیع بودن و عبادت هم مثلا همینه دیگه. ببینید خود واژه عبادت رو توش دقت کنید، با عبد هم ریشه است. در عبادت تو عبد یک نفری هستی. حالا میگم یک نفر، حالا من باب زبانه دیگه، خداوند، عبد خداوند هستی و هر آن چیزی که خداوند به تو میگه تو باید بگی چشم و اطاعت کنی و مثل یک بنده که به کارفرماش، به مدیرش، به رئیسش میگه چشم و میره اون کار رو انجام میده، شما هم باید همینطور باشید. حالا به خشوع از این جانب هم نگاه کنید. خب حالا چطور میشه که یک آدمی که خشوع داره علاوه بر فروتنی اطاعت و عبادت محض انجام میده نیزه در پهلوش میزنن و متوجه نمیشه؟ چون میرسه به مرحله فنا، یعنی از عبادت، همون حدیث معروف قرب نوافل و قرب فرائض، از فرائض و نوافل و از خشوع و اطاعت و عبادت میرسه به مرحله فنا که دیگه اصلا از خود بی خود شده، هر چه هست اوست و هر چه اوست از اوست، در من است، در من است از اوست، دیگه قابل تشخیص نیست و مرحله فنا. جلسه 45 مثنوی که همین دیروز بود این هم گوش کنید، اونجا من یه نکته هایی در مورد فنا گفتم که فکر میکنم براتون خیلی کاربردی باشه. دیگه وقتی به این مرحله برسه دیگه خودی در میان نیست، و چون خودی در میان نیست نیزم به پهلوش بزنی به قول عطار خبرش نبود. از او پرسیدن که خشوع چیست در نماز؟ گفت آن که اگر نیزه در پهلوش زنن در نماز خبرش نبود. گفتن چونی؟ گفت چگونه باشد کسی که بامداد برخیزد و نداند که تا شبانگاه خواهد زیست یا نه. خب اینم یکی دیگه از مثل این که ویژگی های اویس بوده که در لحظه زندگی می کرده و انقدر به فکر آینده نبوده، از یک جهت الان خودم توضیح میدم خدمتتون. یه نکته در مورد خشوع یه لحظه ببخشید عذرخواهی میکنم، جمله رو تمام کرده بودم نباید میگفتم، یادم اومد. تو کشف المحجوب اجویری یه نکته در مورد خشوع میگه که کمک میکنه ما این خشوع رو اینجا رو درک کنیم. میگه هر روز عارف ترسانتر و خاشعتر باشد، زیرا که هر ساعت نزدیکتر بود و لامحال حیرت وی بیشتر باشد و خشوعش زیاده تر. ببین دقیقا میرسه یعنی به همون مرحله فنا. میگه عارف داره همینطور در حال عبادت مراحل رو طی میکنه، هر روز ترسانتر و خاشعتره و هرچی میره نزدیکتر چون حیرتش بیشتر میشه دیگه از خود بیخبر میشه، در نهایت خشوعش بیشتر میشه و اون حیرتش بیشتر میشه. خب میگه چجوری باشه حال کسی که بامداد برخیزه و شبانگاه نمیدونه خواهد زیست یا نه. دو تا نکته توی این که خب ببینید اینو از قدیم گفتن دیگه، هم در دین ما بزرگان و پیامبر گفتن، هم اصلا دیگران قبل از پیامبر بقیه ادیان بقیه فلاسفه گفتن که مثلا با قدمی رو برمیداریم نمیدونیم قدم رو زمین خواهیم گذاشت یا نه، امشب رو میخوابیم نمیدونیم صبح چشمامون رو باز خواهیم کرد یا نه، مثلا پامون از در خونه میذاریم بیرون نمیدونیم دوباره این خونه رو خواهیم دید یا نه. الان ظاهر خیلی ترسناکه و واقعا حالش چگونه خواهد بود. به علاوه این که دنیای پس از مرگ دنیاییه که تو از اینجا باید زاد و توشه‌ای ببری، یا حداقل از نگاه اهل تصوف و اهل دین و زهد و مذهب این دنیا جاییه که تو باید توشه برای دنیای پس از مرگت برداری. خب اگه امشب دیگه صبح رو ندیدی چی برای خودت برداشتی؟ اون وقته که اگر به این فکر کنی که شاید بامداد برخیزد و نداند شبانگاه خواهد زیست یا نه، اون وقته که ازر استرس ورد میداره که خب من چیکار کردم برای دنیای پس از مرگم، که در ادامه خود اویس میگه گفتن کار چگونه است، گفت وا قلت زادها و وا طول طریقها، بعد ادامه معنیشو خودش میگه آه از بیزادی و درازی راه. میگه خب حالا که تو حالت اینطوریه کارت چجوریه؟ میگه چی بگم؟ قلت یعنی کم، قلیل رو ما استفاده میکنیم از این واژه. زاد یعنی توشه، یعنی هر چیزی که برای سفر و حذر، اندک چیزی که برای سفر و حذر آدم نیاز داره رو میگن زاد. با زاد و توشه خیلی با هم میاد در ادبیات ما. میگه ای وای از کمی زاد، از کمی اندوختهی که برداشتم و طول طریقها و راه، ولی طولانیه، منم هیچ چیزی با خودم بر نداشتم. راه طولانی راه دنیای پس از مرگ رو داره میگه ها. و گفت اگر تو خدای تعالی را پرستش کنی، جمله دیگه ای از اویس، و گفت اگر تو خدای را تعالی پرستش کنی به عبادت آسمان ها و زمین ها از تو نپذیرند تا باورش نداری. گفتن چگونه باورش داری؟ گفت ایمن باشی بر آنچه تو را پذیرفته است و فارق بینی خیش را در پرستش او، تا در پرستش او به چیز دیگرت مشغول نباید بود. عجب چقدر سخته، ولی چقدر توصیه هایی که او ویس میکنه سخته. من هم تو که میخونم میرم فقط میگم هی با خودم میگم ما کجا اینا کجا. اون بنده خدا میگفت اگه اینا آدمن ما چی؟ اگه ما آدمیم اینا چی هست؟ ببین چی میگه. میگه اگر تو خدای تعالی را پرستش کنی، خدا را بپرستی، به عبادت آسمان ها و زمین از تو نپذیرد. میگه اینقدر عبادت کنی چقدر آسمان ها و زمین. ای بابا خیلی عذرخواهی میکنم. اگر تو خدای را تعالی پرستش کنی به عبادت آسمان ها و زمین ها، میگه حتی اندازه عبادت آسمان ها و زمین ها، به علاوه این که حواستون باشه دیگه، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، یعنی در آیات قرآن هم تسبیح رو حتی آسمان ها و زمین ها، اینجا البته استاد چفی کتکنی ها آورده برای زمین ها، ولی در قرآن و همه جای دیگه ما سماوات داریم، سماوات جمع سما یعنی آسمان ها، ول ارض، ولی ارض یه دونه است، زمین یه دونه است، ولی این نسخه، نسخه‌ای که جلوی منه، نسخه استاد چفی کتکنی، عبادت آسمان ها و زمین ها گفته، یعنی در نهایت بسیار از تو نپذیرد تا باورش نداری. یعنی تا خدا رو باور نداشته باشی، هر چه قدم عبادت کنی خدا از تو نمیپذیره. بعد پرسش میکنن ازش چگونه باورش داری؟ خب الان آقای اویس قرنی، من این همه عبادت میکنم، چجوری خدا رو باور داشتی؟ گفت ایمن باشی بران چه تو را پذیرفته است و فارق بینی خیش را در پرستش او، تا در پرستش او به چیز دیگر از مشغول نباید. ببین میگه، ببین باید اول ایمن باشی. ایمن و امان و ایمان هم ریشن، یه جور آسوده خاطری، یه جور مطمئن بودن. مطمئن باشی که این پذیرفته است. ببین میگن، شنیدید دیگه حتما، هم در آیات و احادیث خیلی زیاده، میگه باید نسبت به خدا اعتماد داشته باشی. میگه دعایی که میکنی باید مطمئن باشی خدا برآورده میکنه. اینم هم همینو داره میگه، میگه باید ایمن باشی بران چه تو را پذیرفته است و فارق بینی خیش را در پرستش او. فارق هم آسوده است، آزاد و رها باشی، آسوده باشی، بدون نگرانی باشی و در پرستش او به چیز دیگرت مشغول نباید. وقتی اونو پرستش میکنی دیگه ذهن جای دیگه نباشه، فقط خدا رو پرستش کنی، اصلا چیز دیگه ای فکر نکنی. میدونی چه اتفاقی میافته؟ ما همیشه کارمون همینه، هر کاری رو انجام میدیم با ترس و تشویش و نگرانی انجام میدیم. ما درس هم میخواییم بخونیم، میگیم ببین به نظرت 20 میشم، 19 میشم، قبول میشم، پاس میکنم، شاگرد اول میشم، میتونم مثلا موفق بشم، کار پیدا میکنم، کار پیدا نمیکنم. ببین داریم تلاشمونو میکنیم ولی همواره با استرس و نگرانی و با تشویش و با ترس پیش میریم. و اویس اینجا انگار میگه این کار اشتباهه، نباید ترس داشته باشی وقتی تو داری خدا رو عبادت میکنی. حالا تو کارهای روزمره شاید این ترس یکم قابل توجیه باشه، ولی وقتی داری خدا رو عبادت میکنی، اون توانایی که اصلا بالای دست تواناییش ید الله فوق ایدیه، وقتی بالا دست اون اصلا دست دیگه ای نیست، بالاتر از قدرت و قدرتی نیست، بالاتر از توانایی و توانایی نیست، دیگه ترس برای چیه؟ میگه این ترس و تشویش رو باید بذاری کنار، آسوده باشی که داری اونو پرستش میکنی و به علاوه این که فکر جای دیگه هم نره. من اینو بارها تو فیه مافیه هم فکر میکنم یه موضوعاتی شبیه این بود داریم. میگیم ما میگیم مثلا توکل به خدا، ولی صبح تا شب دور از جون شما آویزون بنده خدایی که حالا مثلا اینقدر داری به من قرض بدی، این کارو برای من جور میکنی، اینو نمیشه که توکل به خدا بعد آویزون بنده خدا. حالا الان به بعضی هم بگی میگه خب اینا وسیله هم دیگه، اینا وسیله هم خدا کارشو انجام بده. نه خیر، توکل به خدا و توکل به خدا در نهایت تلاش خودت، بی نیاز از خلق. نیم میگه، میگه اصلا تو از پرستش او به چیز دیگرت مشغول نباید بود. میگه اصلا نباید به چیز دیگه ای فکر کنی، فقط وقتی عبادت میکنی عبادت خدا. ببین چقدر سخته، خدا وکیلی سخته. و گفت که سه چیز دوست دارد. نگفت سه چیز دوست دارد. و گفت هر که سه چیز دوست دارد، دوزخ از رگ گردن او بدون نزدیکتر بود: طعام خوش خوردن، لباس نیکو پوشیدن و با توانگران نشستن. مثل اینکه از اویس بپرسی کیا میرن جهنم، کیا به جهنم نزدیکن، کیا امکان داره زودتر از بقیه برن جهنم، جهنم بهشون نزدیکه. میگه اون کسی که این سه تا چیز رو دوست داره، دوزخ از رگ گردن بهش نزدیکتره: طعام خوش خوردن یعنی غذای خوب خوردن، لباس نیکو پوشیدن یعنی لباس خوب و برند و خوش تیپ و با کلاس گشتن و با توانگران نشستن، با پولدارها. یا توانگر میتونه هم پولدار باشه هم کسانی که پست و مقام دارن، خب اونا هم توان دارن دیگه، نشستن. خب این هم دیدید که رستگاری در نگاه عرفانی و در نگاه اهل عرفان ترک دنیاست، ریاضت، پا گذاشتن روی هوای نفس. و خب به خاطر همین کیا میرن جهنم؟ اونایی که نمادهای دنیا دوستی رو دارن، مثل همین لباس خوب پوشیدن، غذای خوب خوردن، با پولدارا و اهل پست و مقام نشست و برخاست کردن، میشه آدمایی که جهنم از رگ گردن بهشون نزدیکتره. این دیدگاه دیدگاه عرفانیه که معتقدند از خوراک و پوشش و دنیا به قدری که فقط تو توان عبادت خداوند و توان کارهای روزمره واجب و لازم رو داشته باشی. از دنیا چقدر برمی‌دارن؟ خاطرتون بیاد دیگه یکی دو جلسه قبل وقتی عمر میاد یه پولی به اویس بده، اویس چی میگه؟ میگه من دو تا سکه دارم از شتربانی به دست آوردم، حالا خیلی هم مطمئن نیستم اینا رو عمرم کفاف بده، اینا رو بخورم یا نه، اگر اینا رو خوردم میام اینا رو از تو میگیرم. در نهایت ببین، یعنی به قدری که نیازهای اولیه و ضروریش رو بتونه برآورده کنه، اینقدر از دنیا برمیدارن اهل عرفان. بقیهش دیگه میشه دنیا دوستی، میشه تابع هوای نفس بودن، میشه منفعت طلبی و احتمال اینکه خب به هر حال در این مسیری که تو دنیا دوستی میکنی پا روی خیلی چیزها بذاری هم هست دیگه. دیگه تعارف نداریم که آدم وقتی منفعت طلب میشه، دنیا دوست میشه، زیاد خواه میشه، حرص و طمع و اینا میگیرتش، خب امکان داره برای به دست آوردن اون آرزوهاش خیلی راه‌های اشتباه رو بره، امکانش هستی به هر حال. بعد یه داستانک دیگه. اویس را گفتن که در این نزدیکی تو مردیست 30 سال است تا گوری فرو برده است و کفنی در آویخته و بر سر آن نشسته و میگرید و نه شب آرام میگیرد و نه روز. اویس گفت مرا آنجا برید تا او را ببینم. اویس را به نزدیک آن بردن. او را دید زرد گشته و نحیف شده و چشم از گریه در مغاک افتاده. در حال بدو گفت یا فلان شغلک القبر عن الله، تو را ای فلان 30 سال است تا گور و کفن از خدای تعالی مشغول کرده است و بدین هر دو باز مانده ای و این هر دو بت به راه تو آمده اند. آن مرد به نور او آن آفت در خود بدید، حال بر او کشف شد، نعره‌ای بزد و در آن گور افتاد و جان بداد. اگر گور و کفن حجاب خواهد بود، حجاب دیگران بنگر که چیست و چند است. وای 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 خدایا، مرمور میشه تمام بدنم. اصلا خود این داستان‌های کوتاه کوتاه مثل همین، ببینید مثلا کلا داستان 4-5 خطه، اگر جدا ببینید مثل گلستان سعدی، خودش داستانهای جدایی بود. و امروز اتفاقا من یه پیامی دریافت کردم از یه دوست هنرمندی که گفت علاقه داره که داستانهای تذکرت الاولیا رو نقاشی بکشه، یعنی به صورت نقاشی. بعد من چقدر خوشحال شدم. ببینید مثل این که مثلا شما یه صفحه همین که دفترهای معمولی، کتابهای معمولی از آچار کوچیک‌تر، این مثلا یه نقاشی این بالا باشه، همین 3-4 خط هم این داستان، همین داستان اویس که مردی اومد 30 سال بالای گوری بود، این مثلا پایینش باشه، مثلا بعد شما مثلا یه کتابی با حجم مثلا 200 صفحه که میشه توش 200 برگ که میشه 400 صفحه و 400 تا داستان همینطوری 3-4 خطی با تصویر، اصلا یه کار جذاب و جالبی میشه و به نظر من خیلی هم مشتری خواهد داشت. مشتری از لحاظ فروش، منظورم فروش کتاب، هم از لحاظ اینکه مردم چقدر میتونن با این نوع داستان‌ها ارتباط برقرار کنن. ببینید یکی از مشکلات ما اینه که مثلا شما تذکرة الاولیاء رو برمی‌داری یا تو کتاب فروشی می‌بینی اصلا، یهو نگاه میکنی ای بابا 400 صفحه است، شرحش هم خودش 400 صفحه است، ول کن بابا حتما سخته، اصلا مثلا من اینو نمیخونم. در صورتی که این داستان رو تنهایی که بخونی 4-5 خط میبینی خیلی دشواری نداره. و اگر مثلا این کار این اتفاق بیفته و یا کارهای شبیه این، خلاصه هایی از این داستان ها، یا مثلا الان که زمان زمان ویدیوهای کوتاه، قصه گویی های کوتاه اینا گفته بشه، خیلی واقعا کمک میکنه آدم ها، هم فرهنگی که هم زبانی که هم این گنجینه ادبی که به ما رسیده رو بشناسن، هم شاید 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 واقعا ذره ای در یک نفر تأثیری بذاره، تأثیری بذاره که کمی اخلاقی تر زندگی کنه. به نظر من آدم هایی که این کارا رو میکنن یعنی واقعا بار دنیا و آخرتشون رو بستن. به هر حال میخوام بگم ببینید چقدر داستان ها تأثیر گذاره. من خودم الان دارم میخونم، باور کنید تمام این سلول های وجودم تحت تأثیر قرار میگیره. و نمیدونم، متاسفانه ظلمم شده بعد در تاریخ ما، یعنی در این سال ها که خب مردم بیشتر مثنوی خوندن، حافظ خوندن، سعدی خوندن، مثلا یکی مثل عطار واقعا بهش ظلم شده، واقعا خیلی بهش بها داده نشده، خیلی ما خب مثلا زیادم از ارگانهای دولتی که اصلا نمیتونیم توقع داشته باشیم، هیچ کار فرهنگی تقریبا اینا نمی کنند، خودمون باید دست به کار بشیم و یه کاری بکنیم. به هر حال اویس را گفتن در این نزدیکی تو مردی است. می رفتن به اویس گفتن نزدیکی این دورور تو یه آدمی هست، 30 سال از تا گوری فرو برده است. اینجا احتمالا گوری فرو برده است یعنی یه گوری کنده، یه قبری کنده، کفنی در آویخته و یه کفن بالا سر گور آویزون کرده و بر سر آن نشسته، بالا سر کفن نشسته و می گرید، گریه میکنه و نه شب آرام میگیرد نه روز. شب و روز آروم، ببین چقدر ساده است. گفت اویس گفت مرا آنجا ببرید، مرا ببرید ببینم این کیه 30 سال نشسته بالای یه قبر و همینطور داره گریه و زاری میکنه. اویس را به نزدیک آن مرد بردند. او را دید زرد گشته و نحیف شده. زرد شده، خب 30 سال نشسته بالای قبر دیگه، و نحیف شده، چشم از گریه در مغاک افتاده. مغاک یعنی گودال، چشماش گود افتاده، ما الان میگیم چشماش گود افتاده. در حال بدو گفت، در حال یعنی فوری، فوری برگشت به اون گفت یا فلان، ای فلانی، شغلک قبرو ان الله، این اشتغال تو، مشغول شدن تو به قبر تو رو از خدا دور کرده. ان حرف جر دیگه، یعنی از خدا، اینجا از خدا، از خدا چی؟ از خدا دورت کرده. تو را ای فلان، ادامه فارسیشو میگه دیگه، تو را ای فلان 30 سال است تا گور و کفن از خدای تعالی مشغول کرده است و بدین هر دو باز مانده ای و این هر دو بت به راه تو آمده. میگه میدونی 30 سال خودتو مشغول این گور و کفن کردی، بالا سر این گور و کفن نشستی گریه میکنی و احساس هم میکنی داری کار خوبی میکنی، ولی این دوتا شده بت تو و اجازه نمیده تو به خدا مشغول بشی، نمیذاره تو به یاد خدا بیفتی و این دوتا تو رو از راه باز مانده، نمیذاره در راه سلوک، در راه خداشناسی، در راه تعالی قدم برداری. آن مرد به نور او آن آفت در خود دید. مردم به خاطر اون اویس، میدونید که در ادبیات ما اونی که گوینده چه حرفی رو میزنه تأثیرش در شنونده بیشتره. ببینید مثلا من اگه میرفتم به اون مرد میگفتم این کفن و گور باعث شده تو از خدا دور بشی، احتمالا اون مرد تأثیری نمیگرفت. ولی اویس به خاطر اون دل پاکش، به خاطر سالها عبادت و ریاضتش به یه مقامی رسیده که وقتی یه حرفی میزنه در یه آدمی تأثیر میذاره. ببینید میگه آن مرد به نور او، و این در ادبیات عرفانی ما بسیار مهمه، یعنی علاوه بر این که اون حرف چه حرفیه، از چه زبانی میاد بیرون، از چه وجودی میاد بیرون، بسیار بسیار مهمه. آن مرد به نور او آن آفت در خود دید، فهمید ایراد کارش کجاست و حال بر او کش شد، یعنی حالش رو فهمید که
من الان کجای کارم؟ کجا رو دارم اشتباه میرم؟ نعره ای بزد، در آن گور افتاد و جان بداد. حالا تازه نرفته دوباره ادامه زندگیشو بپردازه. جان بداد یعنی انقدر فشار اون حرف بهش زیاد بود. میدونید که روبرو شدن با واقعیت و حقایق هم کار هر کسی نیست، بسیار بسیار دشوار. اگر گور و کفن حجاب خواهد بود، ببین گور و کفن حجابه، حجاب دیگران بنگر که چیست و چند است، ببین دیگه چه حجاب های دیگری وجود داره. خب چند تا نکته توی این موضوع بگم، توی این داستانک. یکی از مهمترین نکته های این داستان اینه که ببینید طرف اینجا 30 سال به یاد مرگ بوده. به یاد مرگ بودن خوبه یا بده؟ خب ما همچنان معتقدیم که آره خوبه دیگه، به خاطر اینکه به ما خیلی توصیه کردن به یاد مرگ باشید. ببین همین اول این جلسه رو ما چجوری شروع کردیم که اویس داشت به حرم ابن حیان میگفت به یاد مرگ باش، به یاد مرگ باعث میشه تو از رذایل اخلاقی دور بشی، حواست به آخرتت باشه، برای آخرت زاد و توشه جمع کنی و خیلی چیزا. ولی همین به یاد مرگ بودن حجاب راه میشه برای یه نفر دیگه که راه رو از چاه تشخیص نده. ببین موضوع چقدر حساسه، ببین اوضاع چقدر چه من میگم، انقدر شناختن راه از چاه به همین سادگی که من و شما فکر میکنیم خب دیگه من الان دارم کار خوب میکنم، اینقدرم که ما فکر میکنیم گویا ساده نیست. این اصلا ویژگی ماه، ما خیلی وقتا فکر میکنیم داریم کار خوب میکنیم ولی واقعا کارمون بده. ببین همین بنده خدا 30 سال رفته به یاد مرگ بوده، یه گور کنده بالا سرش نشسته، گریه کرده، نالزاری کرده، خیلی کارهای بد دیگه هم نکرده، دروغ نگفته، دزدی نکرده، هیزی نکرده، 1000 تا کار بد دیگه هم نکرده، خب نشسته اونجا نالزاری کرده دیگه، ولی کار خوبش هم آخه نکرده. همین 4 خط قبل مگه نگفت از جماعت دوری نکن؟ مگه نگفت با مردم زندگی کن؟ و خیلی کارهای خوبه دیگه. ببین فقط نشسته اونجا گریه و زاری کرده. واقعا فضیلتی تو این هست که 30 سال آدم بشینه یه جا گریه و زاری کنه؟ چه فضیلتی میتونه داشته باشه؟ به هر حال همون اندازه نگهدار که اندازه نکوسته. به خاطر همینه که خیلی خیلی توصیه میکنن در عرفان و سلوک باید پیر داشته باشی، باید راهنما داشته باشی. مثل اینکه من بشینم یه گوشه 30 سال گریه و زاری کنم، فقط هم فکر کنم 30 سال هم فقط نماز بخونم و عبادت کنم، خب فایدهش؟ اینا رو توجه کنید. خب بس بریم سراغ داستانک بعدی. و نقل است که اویس یک بار 3 شبانه روز هیچ نخورده بود. روز 4 روم بامداد بیرون آمد، بر راه یک دینار زر افکنده بود. گفت از آن کسی افتاده باشد. روی برگردانید تا گیاه از زمین برچیند و بخورد. نگاه کرد، گوسفندی دید می آمد و گرده گرم در دهان گرفته پیش وی بنهاد. گفت مگر از کسی رو بوده باشد. روی برگردانید، گوسفند به سخن آمد و گفت من بنده آن کسم که تو بنده اویی، بستان روزی خدای از بنده خدای. گفت دست دراز کردم تا گرده برگیرم، گرده در دست خیش دیدم و گوسفند ناپدید شد. خب اینم یه داستان دیگه که جزو داستانهای باور نکردنیه تذکرة الاولیا است که ما از این داستانها در تذکرة الاولیا کم نداریم، که خیلی هم زیاد داریم. تقریبا میشه گفت بیشترین کتابی که این گونه داستان ها توش هست شاید همین کتاب تذکرة الاولیا باشه. کتاب های دیگه هم ما شبیه این داریم. خب یه نکته ای رو بگم، البته قبلش بگم که ببینید مثلا اویس گشنه بوده، رفته یه سکه افتاده ورش نداشته، گفته خب حتما باری کسیه دیگه، صاحبش بیاد پیداش میکنه. رفته بوده میخواسته علف بکنه بخوره، یه چه میدونم گیاهی بکنه بخوره، یه گوسفندی میاد یه گرده گرم، یعنی یه نون گرده گرم تو دستشه، یه تو دهنشه، اون فکر میکنه گوسفنده دیگه، رفته مثلا از
بساط یه نونوایی چیزی، یه تیکه نون دزدیده آورده، یعنی حواسش نیست، گوسفنده دیگه، بعد ازش نمیگیره. بعد گوسفنده به زبون میاد که بگیر، منم یه بنده خداییم، روزی تو رو آوردم، این روزی خدا داده، این منم یه بنده خداییم، این نونو بگیر. نونو گرفته و گوسفنده هم ناپدید شد. خب اول اینکه یک سوالی که الان تو همین چند قسمتی که ما تذکرة الاولیا رو شروع کردیم به کرات از من پرسیدید اینه که آیا این داستان ها واقعی هن یا نه؟ ببینید از لحاظ تاریخی بخوایم بررسی کنیم که اصلا امکان بررسیش وجود نداره. ما نمیتونیم بریم 1300 سال پیش که مثلا اویس قرنی بوده ببینیم واقعا یه گوسفندی اومده و مثلا به اویس قرنی یه نون داده، بعد گوسفنده حرف زده، برگشته گفته من بنده آن کسم که تو بنده اویی. اصلا به چه زبانی حرف زده؟ فارسی حرف زده، عربی حرف زده، یمنی حرف زده، چون اویس اهل قرن بوده دیگه. این که از لحاظ تاریخی ما بخوایم اینا رو بررسی کنیم، تقریبا 99% این داستان ها اصلا امکان بررسیش وجود نداره، اغلب در خلوت اتفاق افتاده، اگر اتفاق افتاده باشه. دوم این که مثلا اونجا کسی نبوده، یه اویس بوده، یه گوسفند، مثلا یه نفر دیگه ای باشه ببینه، خب نبوده که. خیلی از داستان ها اینطوری هست و امکان بررسی تاریخی وجود نداره. نه به قول امروزی ها میگن نه ویدیویی بوده، نه صوت ضبط صوتی بوده، نه چیزی بوده که مثلا ببینید ای یه گوسفند حرف زد برای اویس نون آورده بود. بیایم از لحاظ عقلی بررسی کنیم. خب از لحاظ عقلی با توجه به علم فیزیولوژیک، مثلا فیزیولوژی گوسفندان، هیچ گوسفندی تا امروز صحبت نکرده و در طول تاریخ هیچ وقت نگفتند که یه گوسفندی اومده صحبت کرده و بعدش هم مثلا ناپدید شده. خب پس از لحاظ عقلی و از لحاظ علمی هم این داستان‌ها باورپذیر نیستن. بیایم یه کار دیگه کنیم، بیایم ببینیم که از لحاظ قلبی و از لحاظ مثلا دلی به اینجور داستان ها بپردازیم. اصلا توی جلسات 1 و 2 تذکرة الاولیا من گفتم نحوه روبرو شدن با عرفان، خواهش میکنم دوستانی که نشنیدن جلسه 1 و 2 رو حتما بشنوید. ببینید ما اصلا مواجهه با متن عرفانی با عقل و علم امروز اصلا درست نیست، کار درستی نیست، یه کار اشتباهه. مثل این که شما میخوای از اینجا بلند شی بری آمریکا، بعد تصمیم بگیری مثلا پیاده بری، یا مثلا اون حالا شاید بعد پیاده بعد 7 ماه 8 ماه برسی، ولی از اینجا بخوای بری کره مریخ و بخوای پیاده بری، خب 100% هیچ وقت نمیرسی. عقل در برابر عرفان مثل با پارا رفتن به کره مریخ رسیدنه، امکان پذیر نیست، اصلا نباید با اینطوری مواجه بشی. خب از چجوری مواجه بشی؟ من تو اون جلسات گفتم تکرار نمی کنم، میتونید به صورت یه متن عرفانی و هنری باهاش مواجه بشید، میتونید درستون رو بگیرید و اصلا به این فکر نکنید این داستان درسته یا غلطه، مثلا آیا واقعا گوسفنده حرف زده یا اینا ما رو مثلا اسکل کردن، ایستگاه ما رو گرفتن، این حرفا رو میزنن، مگه گوسفند حرف میزنه، اسکلن اونایی که این حرفا رو میزنن. نه ببین اینطوری نیست، تو درستو بگیر رد شو. حالا این داستان درسته غلطه اصلا به ما ربطی پیدا نمیکنه، مهم اینه که تو میتونی از این داستان درس بگیری یا نه. توی شاهنامه هم همینطوریه، دیو نمیدونم سیاه و سفید میاد با رستم حرف میزنه، اون پرنده چیچی میاد با زال حرف میزنه، هیچ کس نمیگه آیا اینا درسته یا غلطه. آنچه که قراره اصلا تذکرة الاولیا یه متن تعلیمی محسوب میشه، آن چیزی که قراره تعلیم بگیری و یاد بگیری برو دیگه. این از این. یه بحث دیگه ای هم تو اینجور داستان ها وجود داره که به نظرم مهمه. ببینید الان دیگه آخرای متن ذکر اویس هستی، بیایید اینطوری نگاه کنیم بهش که اویس آدمی بوده که مثلا یک شب سرپا می ایستاده ذکر خدا می گفته، یک شب تا صبح رکوع ذکر خدا می گفته، یک شب تا صبح سجود ذکر خدا می گفته، ترک دنیا کرده بوده، قناعت بسیار، نمیدونم درستکاری بسیار، ریاضت بسیار. آیا حقش نیست خداوند به اندازه یک گرده نان گرم براش بفرسته؟ قصر فرعون که بهش نداده، یک گرده نان گرم داده. میخوام بگم تصور من اینه، هر آن کس که بتواند این مراحل رو طی کنه، اویس قرنی بشه، میتونه بفهمه این داستان واقعیه یا نه، میتونه درک کنه، میتونه حس کنه، میتونه ببینه. مولانا توی دفتر ششم دو تا بیت داره در حد معجزه. میگه میخوای بفهمی هر چیزی رو، باید اون چیز بشی. میخوای بفهمی این داستان واقعیه یا نه، باید اویس قرنی بشی. ببین میگه پس قیامت شو، قیامت را ببین. میخوای قیامت رو ببینی؟ به نظر شما قیامت، شما مثلا میسته به مولوی بگی قیامت واقعیه یا نه، مولانا بهت میگه پس قیامت شو، قیامت را ببین. دیگر هر چیز را شرط است این. ببین یه جا دیگه مولانا هم میگه دیگه، میگه عاشق میخوای بفهمی عشق چیه، باید عاشق بشی. میخوای بفهمی آتش چیه، باید آتش بشی. میخوای بفهمی این داستان واقعیه یا نه، باید اویس قرنی بشی. پس قیامت شو، قیامت را ببین. دیدن هر چیز را شرط است این. دیدن هر چیز، این که بفهمی هر چیز درسته یا نه، باید اون بشی. تا نگردی او ندانیش تمام، تا اون نشی کامل متوجه جریان نمیشی. خواه آن انوار باشد یا ظلام، میخواد نور مطلق باشه یا ظلمت مطلق باشه، باید اون بشی تا متوجه بشی. این حرفه ها، این نکته است. به نظر من بیاییم دست برداریم از اینکه این حکایت ها واقعیه، این حکایت ها درسته، این حکایت ها اتفاق افتاده. بیا اویس شو، اویس شو، اون وقت متوجه میشی که اینا واقعیه یا نه. من میگم اگر اویس بشی اینا برات اتفاق میفته. نه، اینا برای سمیه شکری اتفاق نمیفته، اینا برای هر آدمی اتفاق نمیفته. نه، باید اویس بشی، باید حسن بصری بشی، باید ابوالحسن خرقانی بشی. برای اونها واقعیه، برای من که از دور نشستم و کتاب میخونم، همین در حد کتاب برای منم اتفاق میفته. خب حالا میگه نقل است اویس را یک بار سه شبانه روز، البته داستان رو تعریف کردم، حالا یک بار دیگه بخونیم. سه شبانه روز هیچ نخورده بود، مشخصه. روز چهار رو بامداد بیرون آمد بر راه، یک دینار زر افکنده بود، گفت از آن کسی باشد. یه دونه دینار رو طلا افتاده بود رو زمین، یه سکه، گفت حتما مال کسیه. روی برگردانید به سکه اصلا نگاه نکرد، تا گیاه از زمین برچیند و بخورد. خب سه شبانه روزه، بخواد یه چیزی بخوره، یه گیاهی رو بکنه، یه علف هرزی رو که گوشه خیابون رویده. نگاه کرد گوسفندی دید می آمد، نگاه کردی یه گوسفند داره میاد، و گرده گرم در دهان گرفت، یه نون گرم گرد، گرده نانه دیگه چون نونا گرده، پیش وی بنهاد، گذاشت جلوی پای اویس قرنی، گفت مگر از کسی رو بوده باشد. اویس تو دلش گفت این از کسی برداشته. روی برگردانی دوباره نگاه به نون هم نکرد. گوسفند به سخن آمد، گفت من بنده آن کسم که تو بنده اویی. میگه منم والا یه بنده همونی هم که تو بنده اونی. بستان روزی خود از بنده خدای خود. میگه روزی خدا رو از بنده خدا بگیر، منم بنده خدا، این روزی رو خدا فرستاد. گفت، یعنی اویس گفت، دست دراز کردم تا گرده برگیرم، دستم دراز کردم نون رو بردارم. گرده
در دست خیش دیدم و گوسفند ناپدید شد.
در دست خودمون نون رو دیدم و دیدم گوسفند ناپدید شد و دیگه وجود نداره. یه نکته دیگه هم که توی این داستان هست، باور قلبی به اینکه خدا روزی رسانه خیلی مهمه. ببین، ورد زبون بودن نه ها، این کرامات و معجزات برای کسانی اتفاق میفته که باور قلبی دارن خدا روزی رسونه، بعد اینطوری براشون میاد.
خب امیدوارم که باور داشته باشیم که خدا روزی رسونه، باور قلبی، باور قلبی که خدا روزی رسونه. خب بازم ذکر اویس قرنی تموم نشد، من فایل رو نمیخوام از این طولانی تر کنم که این یه صفحه و نیم نزدیک دو صفحه‌ای که مونده رو بخونم، چون اون وقت بارگذاری فایل و برای شما دانلودش سخت میشه. این بخش رو بشنوید، امیدوارم دوست داشته باشید و لذت ببرید، حالش رو ببرید و اصلا ببینید، اصلا غرق عالم عرفان شدن خودش یه لذت جداگانه ای داره. حتی اگر نمیدونم فکر نکنی، مخصوصا اگه فکر نکنی که حالا خیلی این داستانا واقعیه چیه، خیلی عقلانی باهاش برخورد نکنی و واقعا بعد هنری، زیبایی شناسی، اخلاقی و انسانی این روایت ها رو ببینی، خیلی به نظر من خیلی لذت خواهی برد. امیدوارم لذت ببرید. برای هر کسی که فکر میکنید شنیدن این فایل حالش رو خوب میکنه بفرستید و ما رو هم خیلی دعا کنید، خیلی دعا کنید، واقعا به شدت محتاج دعا. خوب و خوش باشید و سلام علیکم و رحمت.